جلسه هفتم، استراتژی جلسات دادرسی و بازپرسی.
درود به عزیزان همراه. در جلسه پیش در بخش اول مبحث اعتراضات درباره آشنایی با روند دادرسی پرونده در دستگاه قضایی ایران صحبت کردیم. هفت ماده قانونی مورد استفاده در بیشتر پرونده های فعالان سیاسی و مدنی که در تجمعات دستگیر میشن رو توضیح دادیم. چند اصطلاح قضایی رو که لازم است بدونیم یاد گرفتیم. اما تو این جلسه، یعنی جلسه هفتم دوره، در بخش دوم مبحث اعتراضات به مبحث استراتژی جلسات دادیاری یا بازپرسی میرسیم. بعد از اون راجع به مستندات مورد استفاده در دادگاه انقلاب صحبت میکنیم. در انتها هم درباره ثبت نام در سیستم سامانه سنا و دادن دسترسی به فردی مورد اعتماد به اون حساب بحث میکنیم. با ما همراه باشید. گاهی جلسات دادیاری و بازپرسی در محل بازداشت و بیشتر مواقع در دفاتر دادیاری یا بازپرسی در دادسرا انجام میشه. لازمه که هوشیار باشید و بدونید که شخصی که از شما بازجویی میکنه ضابط قضاییه یا اینکه قاضی دادیار یا بازپرسه. ضابط قضایی مأمور انتظامی یا نیروی امنیتیه که معمولا خودش رو کارشناس پرونده معرفی میکنه. دادیار و بازپرس کسیه که میتونه برای شما درخواست تغییر تامین قرار و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت رو بکنه. لازمه در تمامی جلسات دادیاری و بازپرسی کتباً اعلام کنید که به وکیل نیاز دارید و لازمه که با خانواده تماس تلفنی و ملاقات داشته باشید. همچنین لازمه که در تمامی جلسات دادیاری و بازپرسی کتباً اعلام کنید که درخواست تبدیل قرار تامین از بازداشت به وثیقه و کفالت رو دارید و بنویسید که خانواده قادر به تهیه وثیقه هستند. اگر بازپرس یا دادیار بهتون گفت که وثیقه یا کفالت صادر شده و خانواده نتونستن اون رو تامین کنن، همونجا به صورت مکتوب بنویسید که برای رفع مشکل تامین وثیقه یا کفالت نیازمند تماس با خانواده و وکیل هستید. یادتون باشه که هر درخواستی باید مکتوب باشه و ترجیحاً در برگه سوال و جواب بازپرس یا دادیار این موارد رو ذکر کنید تا در پرونده‌تون ثبت بشه.
اگر در انفرادی هستید و توسط بازجو یا کارشناس پرونده تهدید شدید، حتما در حضور دادیار یا بازپرس این مسئله رو مکتوب کنید و مرتب اعلام کنید که در بازداشتگاه تحت فشار بازجو یا کارشناس پرونده هستید و نحوه فشارها، اهم از تهدیدها، شکنجه های روانی و فیزیکی رو به شرح کامل در برگه‌های بازپرسی مکتوب کنید. اگر تحت شکنجه باشید و این مسئله رو جلوی بازپرس مکتوب کنید، مطمئن باشید این کار شما فشارهای تیم بازجویی رو کمتر می‌کنه.
اگر در دوران بازجویی یا بازپرسی تونستید با اعضای خانواده یا وکیلتون دیدار داشته باشید، البته این موارد خیلی نادره، اونها رو از جزئیات فشارهای دوران بازداشت آگاه کنید و بخواید و تاکید کنید که پرونده‌تون رو رسانه‌ای کنن.
تجربه ثابت کرده فشار روی متهمانی که پرونده‌هاشون رسانه‌ای شده به مراتب کمتر از سایر متهمانه. به حرفای بازجو و مقامات قضایی که از شما میخوان برای ختم به خیر شدن زودتر پرونده از رسانه کردن این مسئله خودداری کنید توجه نکنید. به یاد داشته باشید که بازجو و بازپرس دوست شما نیستند.
نکته مهم درباره مستندات مورد استفاده در دادگاه‌های انقلاب.
1. بازجو یا بازپرس بایست بر اساس قوانین برای شما کیفرخواست صادر کنند. هر چیزی که حین بازجویی بیان می‌کنید می‌تونه علیه خودتون در پرونده به کار گرفته بشه.
2. بر اساس قوانین فعلی و رویه موجود در دادگاه انقلاب، مهمترین مدرک برای اثبات جرم اعتراف متهمه. حتی اگه به چیز غیر ممکنی هم اعتراف کنین، دادگاه انقلاب مثل دادگاه جنایی نیست که امکان سنجی کنه. همون اعتراف برای صدور حکم کافیه.
نکته. توجه کنید که نحوه دادرسی در پرونده‌های سیاسی امنیتی با تمام جرایم دیگه تفاوت داره. در دادرسی پرونده‌های سیاسی امنیتی خیلی از قوانین دادرسی رعایت نمیشه. برای اثبات وقوع عمل مجرمانه و نسبت دادن اون به متهم باید دلایلی توسط مرجع تحقیق که همون بازجو یا کارشناس پرونده است ارائه بشه که در جریان دادرسی اون مسائل مورد بررسی و بحث قرار میگیره. در حقوق جمهوری اسلامی این دلایل شامل اقرار، شهادت و علم قاضیه.
3. مهمترین مدرک علیه متهم در دادرسی در دادگاه‌های انقلاب اعتراف علیه خوده. هر اعترافی که در مرحله بازجویی از شما بگیرن و شما اونو در مرحله بازپرسی یعنی در حضور بازپرس یا دادیار پرونده تکرار کرده باشید مدرکی علیه شما حساب میشه و حتی در صورت انکار در دادگاه چون یه بار در حضور قاضی بازپرس به اون اعتراف کردید مدرک معتبر علیه خودتون قلمداد میشه حتی اگه این اعتراف علیه خودتون از نظر فنی و منطقی امکان ناپذیر باشه برای مثال یک پیرمرد از دو پا فلج که بدون عصا نمیتونست راه بره در اعتراضات سال 88 به جرم تخریب و به آتش کشیدن چندین اتوبوس محکوم شده بود.
4. امارات قضایی یعنی چیزهایی که در نظر قاضی میتونن نشانه وقوع یا عدم وقوع جرمی باشن. این مورد هم میتونه استناد قاضی برای صدور حکم باشه و از موارد علم قاضی به حساب میاد. مدارکی مثل صدای ضبط شده، فیلم، عکس، نتایج تست‌ها و غیره همگی از جمله این موارد هستند.
5. ارزش نوع مدارک بسته به نظر بازجو و قاضی داره. فیلم، عکس و صدای ضبط شده در حال حاضر با توجه به اینکه نسبت دادن اون به فرد قابل اثبات نیست، از امارات قوی محسوب نمیشن و متهم به راحتی میتونه منکر ارتباط خودش با اونها بشه. به طور نمونه حتی اگه عکس یا فیلم فردی به طور واضح در تظاهرات وجود داشت متهم میتونه از پذیرفتن اینکه عکس داخل پرونده از اوست خودداری کنه به خصوص اینکه ساختن عکس یا فیلم‌های ساختگی با استفاده از فتوشاپ یا سایر نرم افزارها و هوش مصنوعی بسیار راحت شده در این صورت دادگاه برای محکومیت متهم باید در کنار عکس و فیلم دلایل دیگه‌ای هم داشته باشه مثلا عکس همراه با دوستان یا خانواده فرد بوده یا در دستگاه‌های هوشمند یا کامپیوتر شخصی متهم پیدا شده باشه و متهم به اینکه صاحب اون کامپیوتر شخصی هست هم اعتراف کرده باشه.
6. به دست اومدن فیلم و ویدئو و نوشته از شما که حاوی انتقاد به وضعیت کشور، انتقاد به مسئولین نظام یا تشویق دیگران به اعتراض به وضعیت موجود باشه تنها در صورتی که در مراحل بازجویی و بازپرسی مورد تایید شما قرار بگیره میتونه مدرک علیه شما قلمداد بشه. تأکید میکنیم که اگر بازجو مدرکی از شما به دست آورده باشه این مدرک وقتی برای دادگاه سندیت داره که شما اعتراف کنین اون مدرک مربوط به شماست و این اعتراف وقتی قطعیه که در مرحله بازپرسی و دادیاری در حضور قاضی بازپرس و دادیار اعتراف به اون کرده باشید. و برای بار چندم تکرار میکنیم اگر در حضور بازپرس و دادیار چیزی رو قبول کنیم انکارش در دادگاه انقلاب بیفایده خواهد بود.
7. مطالب مربوط در ایمیل، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و سایر اپ‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی نوشتن یک کامنت از مواردیه که در حال حاضر در دادگاه‌های انقلاب مورد استناد دادگاه‌ها قرار میگیره. برای این منظور اولا ضابط قضایی باید ثابت کنه که ایمیل یا صفحه مربوطه در شبکه‌های اجتماعی یا کامنت متعلق به متهمه و ثانیاً باید ثابت کنه اظهارات بیان شده در این موارد جنبه مجرمانه داره. همچنین با توجه به اینکه امکان هک کردن ایمیل و ورود به ایمیل دیگر افراد وجود داره باید ثابت کنن مطلب مذکور رو متهم شخصاً نوشته.
8. شما میتونین در بازجویی و بازپرسی ادعا کنین که افراد دیگر با هک کردن شما و به دست آوردن پسورد شخصیتون وارد ایمیل، فیسبوک و دیگر ارتباطات الکترونیکی شما شدن و اصلا خودتون از اون اطلاع نداشتید.
ثبت نام در سامانه سنا و در دسترسی فرد مورد اعتمادتون به اون حساب.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی یه سامانه رو انداخته به نام سنا که کاربران از طریق این سیستم دولتی میتونن به شکل آنلاین و اینترنتی به کلی ابلاغ‌های قضایی، اوراق، دادخواست‌ها و شکوایای خودشون دسترسی داشته باشن. به این ترتیب برخلاف روش‌های سنتی گذشته با ثبت سنا مشکل عدم دریافت به موقع احضاریه یا اخطاریه به فرد و همسالون به کلی رفع شده. همچنین با ثبت‌نام در سیستم سنا با یه تلفن همراه که به نام خودتونه به یه امضای الکترونیکی دسترسی دارید که با ما میتونید حتی یه وکیل برای پرونده خودتون بگیرید.
اگه احتمال اینو میدید که در تظاهرات دستگیر شید، از قبل به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز استان یا شعبه های دادگستری شهرستان محل سکونتتون مراجعه کنید و لازم از قبل مدارکی مثل کارت ملی، شناسنامه و یکی از قبوز آب و برق یا گاز خودتون همراه داشته باشید. در اونجا با داشتن یه تلفن موبایل به نام خودتون میتونید یه حساب آنلاین در سیستم سنا ثبت کنید. برای ورود به این سیستم نیاز به تلفن همراهتون هست. تمامی موارد مربوط به ثبت نام و همچنین دسترسی موبایل خودتون رو به یکی از اقوام نزدیک مورد اعتماد بدید و در این صورت پس از دستگیری کلیه ابلاغات قضایی از جمله صدور قرار وثیقه و مواردی مثل این در این سیستم در دسترس فرد مورد اعتماد شماست. همچنین با در اختیار داشتن حساب سنا و دسترسی به امضای الکترونیکی شما، شخص مورد اعتمادتون میتونه به یه وکیل برای پیگیری پرونده شما وکالت بده.
خب عزیزان، به پایان جلسه هفتم دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی رسیدیم. در این جلسه در بخش دوم مبحث اعتراضات درباره استراتژی جلسات دادیاری یا بازپرسی گفتیم و همچنین در قسمتی به بررسی مستندات مورد استفاده در دادگاه انقلاب پرداختیم و در نهایت هم درباره ثبت نام در سیستم سامانه سنا و دادن دسترسی به فردی مورد اعتماد به اون حساب صحبت کردیم. اما در جلسه بعد، یعنی جلسه هشتم، در بخش سوم مبحث اعتراضات به آشنایی با نیروهای سرکوبگر نظام در سیستم قضایی، روش‌های بازجویی، روش‌های مقابله با فشارهای روانی و فیزیکی و روش‌های گذراندن دوران بازداشت می‌پردازیم. در ادامه 45 نکته کاربردی درباره دوران بازجویی و بازداشت که به وضعیت فعالان کمک می‌کنند را ذکر می‌کنیم و در نهایت هم 15 استراتژی حبسکشی و وقت‌گذرانی در انفرادی را به شما معرفی می‌کنیم. فراموش نکنیم که رعایت نکات امنیتی نه تنها میتونه از فعالان محافظت کنه، بلکه اثرگذاری و کارهای فعالیت‌های اونا رو تقویت میکنه. سپاس از همراهیتون.